نیها و اقدام قاطع و خردمندانه درباره آن جبران نخواهد شد. همه در مقابله با دست دشمن آتش افروز و عوامل خائن یا جاهل و غافل او وظایفی بر عهده داریم، از دستگاه‌های حافظ امنیت و قوه قضاییه تا فعالان عرصه فکر و تبلیغ و تا آحاد مردم عزیز باید ید واحده‌ای باشند در مقابل جریانی که به جان مردم و امنیت آنان و مقدسات آنان بی‌اعتنایی و بی‌احترامی روا می‌دارد. ملت عزیز و دستگاه‌های مسئول یقیناً بر توطئه خباثت‌آمیز دشمنان فائق خواهد آمد ان شاء الله. این جانب به خانواده‌های عزادار این حادثه و به مردم شیراز و به همه ملت ایران تسلیت می‌گویم و شفای مجروحان را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم. سید علی خامنه‌ای، 5 آبان 1401. خب در بخش پایانی و جنبندی گفتگو هستیم. آقای جلال‌زاده 2 دقیقه خدمت جناب عالی هستیم در پایان و 2 دقیقه هم بعد از اون خدمت آقای دکتر فرخنده پور است.
خواهش میکنم. عرضم رو که مطرح کردم 2 دقیقه هم وقت زیادی هست، فقط یک جمله رو عرض کنم که آدرس داعش برای عملیات تروریستی در حرم شاه چراغ ناقص، آدرس کامل این حوادث رو باید در تل‌آویو، واشنگتن و ریاض جستجو کنیم.
متشکرم آقای دکتر.
بله، بسیار جمله زیبایی جناب آقای جلال‌زاده فرمودند، شما تشکر میکنم. ببینید، سازمان اطلاعات امنیتی غرب منتظر عواقب وخیمی که براشون به وجود خواهد آمد باشند. قطعاً پاسخی که از طریق ایران به اینها داده خواهد شد بسیار سنگین‌تر از این رفتارهای کودکانه و بچگانه‌ای هستش که الان داریم ما از طریق بعضی از احزاب ورشکسته و تروریست ها و خائنین به ملت و افرادی که دستشون آغشته به خون شریف مردم ایران هست، قطعا عواقب بسیار وخیمی برای آنها خواهد داشت. کما اینکه مقامات دیپلماتیک کشور ما هم بارها اعلام کردند که ما پاسخی در تناسب با رفتار شنیع آنها خواهیم داد. قطعا این افکار و این عقایدی که توسط گروه‌های تروریستی در کشور ما دامن زده شده، به زودی گریبانگیر خود همین جنایتکاران خواهد شد و انشاءالله روز به روز بر پیروزی و موفقیت‌های کشور ما به کوری چشم دشمنان، انشاءالله روز به روز این پیروزی و افتخار و غرور آمیز را خواهیم دید.
انشاءالله. خیلی متشکر، سپاسگزارم از آقای دکتر فرخنده پور و جناب جلال‌زاده و همچنین آقای دکتر حسینی که در بخشی از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودن و ممنونم از توجه شما عزیزان شنونده. یک بار دیگه حادثه تلخ شهادت جمعی از هموطنانمون در حرم حضرت احمد ابن موسی علیه السلام در شیراز رو به همه شما عزیزان و به خانواده های داغدار تسلیت عرض میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
خیلی دوستان عزیز، در ادامه برنامه های بخش اول رادیو گفتگو برنامه بعدی رو براتون آماده پخش کرده ایم که امیدوارم با ما همچنان در این بخش تا ساعت 14 همراه باشید.
در مقابل شیوه های پیچیده تهاجم دشمنان، پدافند غیر عامل باید کاملا هوشیار و جدی باشد و به صورت علمی، دقیق، به روز و همه جانبه عمل و با هر گونه نفوذ مقابله کند. امام خامنه ای مقدس الله العالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. در این برنامه راجع به شبکه‌های اجتماعی و جنگ شناختی صحبت می‌کنیم. از شما دعوت می‌کنم همراه ما باشید تا پایان این برنامه. در این برنامه می‌خوایم از موضوعی صحبت بکنیم که برای همه ما آشناست، شبکه‌های اجتماعی، و البته یک نسبت مهم با جنگ شناختی، که آیا این نسبت دارای تعریفی است، کارکردش بسیار مثال زدنی است. به همین منظور آقای محمد دلسانی از کارشناسان امور رسانه و پژوهشگر در این حوزه با ما در این برنامه خواهند بود و به پرسش‌های مهمی که داریم دنبال میکنیم پاسخ خواهند داد. سلام و خیلی خوش آمدید.
سلام به شما.
متشکرم. آقای لسانی، بذارید از اینجا شروع بکنم که چند سالی است در حوزه جنگ شناختی در سطح رسانه ها این واژه استفاده میشه که به نظر میاد که نیازمند تفسیر و تعبیر بیشتری است. این جنگ شناختی چیه؟
همینطوری که شما اشاره میکنید، ما چه در ادبیات داخل چه در ادبیات خارج از کشور ما دوره‌های متنوعی داشتیم که هرچی جلوتر رفته سعی شده که هم کاراتر و اثر بخشتر باشه و هم بتونه زمینه مردمی رو درگیر بکنه. اصولا در حوزه جنگ نرم ما با یک مراکز شکل گرفته و متمرکزی روبرو هستیم که هویت سیاسی نظام مقابل رو میخوان زیر سوال ببرن. این هویت سیاسی رو از چه طریق؟ از طریق پیام‌ها، از طریق کنشگری‌های مختلفی که حتی بعضی‌هاش تو لایه‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی تعریف میشه. اما در حوزه جنگ شناختی دیگه عملا ماهیت سیاسی هدف نیست، بلکه پایه‌های یک هویت سیاسی ملاک است. این پایه‌ها چیه؟ این پایه‌ها میتونه مبانی ارزشیش باشه، مبانی فکریش باشه، چون که انقلاب اسلامی در محور ارزش‌های خودش مفاهیمی رو قرار داده که این مفاهیم مفاهیم دینی هستن و از طرف دیگه روی حوزه ملیت، وحدت، انسجام هم دست گذاشته. وقتی نگاه می‌کنیم توی حوزه شبکه‌های اجتماعی، این پایه‌های هویت سیاسی داره با تفکر روزمرگی، عادی سازی ارزش‌ها، سطحی‌نگری یکی یکی زیر سوال میره. به نظر میرسه که یک عقل معاشی، یک زبان، حتی میخوام بگم کوچه بازاری ساده فهمی توسط حساب‌های کاربری مختلف شکل گرفته و دنبال گسترده سازی در کف اجتماع هست. به خاطر چی؟ به خاطر زیر سوال بردن اون دالهای مرکزی و اون ارزش‌های محوری که در انقلاب ما نهفته است.
تفاوت داره با جنگ نرم و عملیات روانی؟
بله، تو حوزه عملیات روانی شما عملا کاری که دارید میکنید، میگم هدف چیه؟ هدف هویت سیاسی رو شما دارید میزنید. تو حوزه جنگ شناختی این پایه ها که استدلال و تفکر عامه مردم رو شکل میده. برای همین نخبگان در اولویت هستن، نخبگان جامعه. وقتی که وارد میشیم خود جوانان در اولویت این حجمه هستن. به نظر میرسه که اتفاقی که در چند سال گذشته صورت گرفته و مدل جدیدی که ارائه شده حتی به ما نشون میده ما وارد یک نبرد گفتمانی شدیم، بیش از پیش وارد این نبرد گفتمانی شدیم.
اگر بخوام در یک خلاصه ای از اونچه که شما آقای لسانی به عنوان یک پژوهشگر در حوزه رسانه و متخصص در این حوزه دارید صحبت میکنید، بنابراین باید بپرسم که اساسا الگوی دشمن در چنین جنگ نوینی به چی هست؟ آیا فقط حساب‌های کاربری است؟ آیا فقط زیر سوال بردن ارزش هاست؟
تو حوزه رسانه وقتی وارد میشیم دیگه بحث تکنیکال میشه و خیلی فنی. مثلا شما نگاه میکنید مفهومی تحت عنوان ترول فارم ها یا مزارع ترول ها شکل میگیره که این مزارع ترول ها برای بینندگان برنامه من اشاره میکنم که اینها حساب های کاربری هستن که حتاکی، فحاشی، ناسزاگویی برای چی؟ برای این انجام میدن کسی هزینه نده از حق دفاع بکنه. اگر کسی میخواد برای کشور خودش به میدان بیاد، وقتی میبینه فضایی که باید هزینه بده، تصمیم به سکوت میگیره. از اون طرف دیگه این ترول ها با هم تصمیم میگیرن که حمله بکنن به صفحات سلبریتی هایی که اینها خب حسابای کاربریشون براشون مهمه، کسب و کارهاشون براشون مهمه. وقتی شما نگاه میکنید تهدید میکنن در خصوصی
ممکنه که برای یه نظریه پرداز هم باشه، یعنی شما یک گزاره هایی رو به عنوان یک شخصیت پژوهشی، چهره رسانه‌ای نباشید یا چهره سینمایی ورزشی هنری نباشید،
بله بله،
ولی یه نظریه رو بدید در حساب کاربری خودتون و این مورد حمله قرار بگیرید. اینا رو هم دیدیم،
بله، عملا حوزه های متفاوتی داره. اما نکته چیه؟ ما چون مفهومی داریم تحت عنوان رهبران افکار عمومی یا opinion leaders، که این رهبران افکار عمومی OL ها، وقتی که نگاه میکنیم فهرستشون رو میبینیم خواننده، ورزشکار، هنرپیشه در صدر قرار میگیرن. برای همین هست که عملا در این جنگ شناختی هدف این هست که این پیام ها اتفاقا توسط این حساب‌های افرادی منتشر بشه که اینها در ویترین جامعه هستن، یعنی نگاه جامعه به اونها وجود داره و به سمت اونها هست. اگر این اتفاق بیفته عملا میشه که اونها سردمدار پنهان هستن، به عبارت دیگه ابزاری در جهت این جنگ شناختی دشمن قرار میگیرن اگر در حصر شناختی باشن، چون طرف مقابل میخواد یه محاصره شناختی برای شما ایجاد کنه. وقتی شما 2000-2500 تا نظر پای آخرین پست خودتون گرفتید یا یهو مواجه میشید مثلا با 10000 دایرکت که در بخش خصوصی پیام های شما هست، احساس چی بهتون دست میده؟ احساس مردم پنداری، که این مردم پنداری یکی از اون شیوه هایی است که توی عملیات روانی تحت عنوان استروتورفینگ یا مردم نمایی بهش اشاره میکنن. اکانت هایی که و حساب های کاربری که نقش ایفا میکنن به جای مردم برای حصر شناختی سوژه ها.
این جنگ ذهن انسان را به میدان نبرد تبدیل می کند. این ساده ترین تعریف برای مفهوم پیچیده جنگ شناختی است. هدف از این جنگ نیز به زبان ساده این است: ایجاد تغییر نه تنها در آنچه مردم فکر می کنند، بلکه ایجاد تغییر در تفکر و عمل آنها. در جنگ شناختی دشمن می تواند بدون توسل به زور یا اجبار آشکار کل جامعه را تحت سلطه خود در آورد. در این میان شبکه‌های اجتماعی به عنوان یکی از جنبه‌های نوظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات، با وجود مزایای بسیاری که برای بشر داشته است، به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد در جنگ شناختی از قابلیت نقش‌آفرینی برخوردار است.
به نظر میاد که سالها درباره یه نظام اطلاع رسانی داره یک سند جامعی هستیم. شاید اون قسمت دوم که اشاره کردید راجع به چهره ها اینطور نیستیم.
در نظام اطلاع رسانی ما شورای عالی اطلاع رسانی دولت رو داریم، اما نکته چیه؟ امروز ما دستگاه هایی رو داریم که به موازات دولت یا خارج دولت هستن. ما سه قوه داریم که هر کدوم دارن نقش ایفا میکنن. به نظر میرسه یک شورای بالادستی که بتواند سه قوه رو راهبری بکنه، نظام اطلاع رسانی مربوط به خطرات شناختی داشته باشه. ما یه بحثی رو داریم، اون شیبی که در شبکه‌های اجتماعی اتفاق میفته، مطالبی که نگاه میکنیم. من داشتم تو همین موج اخیری که در کشور ایجاد شده بود، مثلا در یک ساعت 50,000 تا 100,000 حساب کاربری دارن فعالیت میکنن. خب اینی که ما پایش بکنیم که خطوط اصلی طرح دغدغه از سطح شبکه اجتماعی چی هست و اینها رو پاس بدیم به کجا؟ به اون قوه مربوطه، به دستگاه مربوطه که جواب بده. به نظر من یه شیوه جدیدی از حکمرانی اطلاع رسانی ما نیاز داریم.
خب من برگردم به اشاره‌ای که کردم با توجه به عددی که گفتید. به هر حال عددی کمی نیست، 50,000 کاربر
در ساعت
در این کار میکنه. میتونیم بگیم که داره یک مرکز متمرکز و مستقری در حوزه جنگ شناختی کاملا هدفمند و مخرب کار میکنه.
امروز از پایه‌های قدرت رسانه‌ای هر کشور وجود همچین مراکزی است. حالا ما یه مراکزی داریم که به صورت سازمانی دارن کار میکنن، اما مراکزی رو داریم که به عنوان گروه‌های قدرت بین المللی دارن نقش ایفا میکنن، از جاهای مختلف هزینه میگیرن و قدرت تخریبگر منطقه‌ای و بین المللی شدن. شما دارید مثلا مرکزی که خود حکام سعودی به همراه ترامپ رئیس جمهور قبلی ایالات متحده افتتاح کردن به اسم مرکز اعتدال. میگه هدف من تنها ایرانم نیست، من برام لبنان مهمه، برام مصر مهمه، تو حوزه کویت عملیات میکنم، تو حوزه عراق عملیات میکنم. برای همین یه مرکز منطقه‌ای و بین المللی در حوزه عملیات شناختی سایبری راه اندازی کردن. حوزه دومی رو که بتونیم اشاره بکنیم، خود کمپ های سایبری هست که در آلبانی شکل گرفته و منافقین سردمدارش هستن. من در یکی از روزنامه های سراسری کشور مطلبی رو از CNN اونجا عملا به پژوهشگران و اهالی رسانه کشور متذکر شدم که CNN داره میگه پشت عملیات هشتگ سازی ایران اولا ربات ها هستن و ثانیاً سه دسته از نظر CNN نقش آفرین اصلی هستن: یک، جناح جمهوری خواه ایالات متحده، دو، رژیم قاصب صهیونیستی و سه، منافقینی که در آلبانی هستند. در این گزارش نسبت به حتی مهاجرینی که در خارج از کشور هستند، شما حجم جمعیت داخل کشور 85 میلیونی رو ببینید، با جمعیت مهاجری که 4 تا 6 میلیون در بیرون کشور هستند، اصلا قابل قیاس نیست که ما این حجم حملات رو ببینیم. برای همین نکته‌ای که وجود داره اینه که این مراکز، از جمله مراکزی که امروز در رژیم قاصب صهیونیستی حاضر هستند و متمرکز بر عملیات آشوب آفرینی اخیر، گزارش‌هایی نسبت به فعالیت جمعی حساب‌های کاربری از لندن هم رسیده که به نظر می‌رسه که ما با یک مرکز جدید هم احتمالاً سر و کار داشته باشیم.
فناوری جدید تو حوزه پدافند قرامل اینها رو مشخص می‌کنه، به ویژه برای کاربران و جمعیت کشور که بدونن مورد چنین حملاتی هستن.
یکی از اتفاقاتی که میفته به خاطر اینکه در شبکه‌های اجتماعی ما با کلان داده سر و کار داریم، نیاز داریم به خزشگرها و فناوری دقیقی که شناسایی بکنه و تا پلتفرم در اختیار نباشه و عملا زیر رصد نباشه، خیلی وقتا حتی مکان رو نمیشه شناخت. حالا دوستانی که فنی هستن میدونن که اصولا آی پی بیس کار کردن، یا اینی که ما شناسایی بکنیم که مبدا کجا هست، خیلی وقتا در اختیار پلتفرمه. برای همین این تحلیل ها اصولا هم عملیات میشه گفت که در پلتفرم های خارجی زیل ما داره صورت میگیره و هم تحلیل عملیات در پلتفرم های خارجی داره صورت میگیره. اونجایی که زمین بازی ما نباشه و هیچ دسترسی نداشته باشیم، حتی تحلیلی نسبت بهش متاسفانه به صورت دقیق نمیشه داشت.
این همون چیزیه که از نظر رسانه‌ای کارشناسان حوزه های رسانه و فناوری روش اتفاق نظر دارن که پلتفرم های بومی.
حالا پلتفرم های بومی چند ویژگی داره، فقط جنبه مثلا امنیتی یا تحلیل کلان داده ایش نیست. تو حوزه پلتفرم های بومی شما سرعت انتقال به شدت بالای داده رو دارید، تو بحث خدماتی که میتونید پیوند بدید با زندگی روزمره مردم، از بلیت اتوبوس و نمیدونم تاکسی و خریدهایی که میتونه وجود داشته باشه. سر این قضیه پلتفرم بومی به نظر من نباید تقلیل پیدا بکنه به یک نگاه صرفا محدود، بلکه واقعا باید مردم شیرینی و لذت استفاده از یه خدمت بومی رو بکشن.
بسیار خوب آقای لسانی، بگذارید که چون یه اشاره خیلی کوتاهی شد یکم متمرکز رو این موضوع صحبت بکنیم. جناب علی کارشناس حوزه رسانه هستید و موضوع شبکه‌های اجتماعی و جنگ شناختی هم موضوع بسیار پر اهمیتی است. شهریور ماه هم ایران شاهد وقوع اتفاقاتی بود که تا مهر ماه دامنه پیدا کرد در فضای عمومی. برخی این رو نتیجه بی‌توجهی به الگوی جنگ شناختی دشمن قلمداد می‌کنند. به نظرتون چطور میشه فضای مجازی رو به سمتی برد که این فضا برای در حقیقت سوء استفاده کنندگان یا به عبارت دشمنان و توسعه ناامنی که درش به عنوان هدف هست ما این رو بتونیم کاهش بدیم و حذف بکنیم، از سمت دیگر مردم بتونن از خدمات ویژه و ارزنده اون نهایت استفاده رو ببرن.
به نظرم در گام اول ما تکلیفمون رو با خودمون و با شرکت‌هایی که دارن ارائه خدمات میکنن باید مشخص بکنیم، یعنی ما با چه شرکتی میخوایم همکاری بکنیم.
منظورتون دولت هست؟
بله، یعنی دولت عملا
نظام اجرایی مملکت
ورود یک فناوری به کشور باید یه چارچوب یک سندی داشته باشه که این فناوری نرمه داره تو لایه‌های اجتماعی ذائقه سازی میکنه، سلیقه سازی میکنه. خب شما تو کشور مثلا ترکیه میبینید که اینها اومدن دفاتر تشکیل دادن، یعنی پلتفرم ها اومدن دفاتری تشکیل دادن، جوابگو هستن. ولی الان توی کشور ما هیچ اتفاقی نمیفته. شما میبینید حتی پست ها یا مطالبی که گذاشته میشه در جهت تخریب بعضیاش، بعضیا حتی سوژه دهی برای آسیب رساندن، جرح و قتل افراد، این اصلا مخالف اون سیاست نامه های اون شبکه اجتماعیه. پس شبکه‌های اجتماعی الان به سیاست نامه های خودشون متعهد نبودن. در گام اول اینها رو ما با ثبت و ضبط بکنیم، یعنی به مجامع بین المللی که این حجم از من همین قبل از اینکه به جلسه شما بیام داشتم 3-4 فیلم آموزش ساخت بمب که توی این شبکه‌ها منتشر شده بود و میدونید حتی مثلا تو تلگرام که چند سال در کشور ما فعالیت میکرد با توجه به اینکه این اسنادش ثبت شد و انتقال پیدا کرد این اپلیکیشن یا برنامه اومد و این کانال‌ها رو حذف کرد. یعنی وقتی بهش نشون دادن که این حجمه و شما خودت باید این رصد رو انجام بدی. درست. اما این آگاهی بخشی باعث این شد که واقعا حداقل در ظاهر بتونن به پیمان ها و سیاست نامه های خودشون متعهد.
خیلی کوتاه با همه اونچه که صحبت کردیم، الگوی پدافند شناختی چیه و نقش مردم مسئولین رو چطور میتونید تعریف بکنید؟ خیلی کوتاه در یک دقیقه.
من در گام اول اون چیزی رو که مهم میبینم اینه که یه همگرایی داخلی وجود داشته باشه راجع به ارائه فناوری، مدیریت فناوری و مصرف فناوری. این برمیگرده به حوزه حاکمیت که بتونه این نظام رو شکل بده. ما هم از برنامه‌های داخلی باید داشته باشیم، برنامه‌های جهانی میتونه یک افق و نگاهی بده، اما این برنامه‌ها نیازه که بر اساس مؤلفه‌های فهرست بشه در اختیار مردم قرار بگیره. از طرف دیگه در لایه اجتماعی ما فرهنگی که اسمش رو بذاریم حوزه زود باوری، هیجانی شدن، سنسیشنالیزم یا اون هیجانی شدنی که اصلا به شدت مخربه. شما یک فیلمی که به دستتون میرسه به خاطر اینکه تحت تاثیر قرار میدید به سایرین میفرستید، احساس میکنید این رو باید عملا جار زد. همه جای دنیا شما، من مثالی که به شما میزنم، برج‌های دوقلوی ایالات متحده سقوط کرد، چند نفر کشته شدن؟ بیش از 3000 نفر. شما اگه بگردید یک بدن خونالود زخمی، یک جسد متلاشی شده نمیبینید، به خاطر اینکه تو این فضا جدای از اینکه ساختارها حمایت میکرد که چیزی درز نکنه، خود مردم اون سواد رسانه‌ای رو و سواد عاطفی رو داشتن که ما نباید در جامعه اون پمپاژ انگیزه های منفی و نگاه های منفی رو انجام بدیم و اتفاقا بتونیم هرچی بیشتر همگرایی و انسجام رو تقویت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای محمد رسانی، کارشناس امور رسانه، که در برنامه ایران قوی تشریف داشتید و به پرسش های ما پاسخ گفتید.
خواهش میکنم، ممنون از شما که این زمان رو در اختیار قرار.
روزتون بخیر دوستان عزیز، برنامه ایران قوی رو شنیدید. با توجه به اینکه در هفته پدافند غیر عامل هستیم، این برنامه با موضوع پدافند غیر عامل تقدیم شما عزیزان شد. 13:25 دقیقه، رادیو گفتگو.
ایران من، بهشت من، شکوه من، سرای من، خاک منی همراه با بقای تو، بقای من. من اومدم که با تو تا خود سحر سفر کنم، توی هجوم شب میام که سینمو سپر کنم. دنیام که هم دست بشه ما دست میدیم به دست هم، دست رو دست نمیذاریم به خون لاله ها قسم. ما از تبار سلمانیم، میرسیم با دلی روشن، واسه هر تیر و هر تیغی میسازیم ما برات جوشن. سرود پایدار تو میخونیم هم نوا با هم، با ایمان از تو ای ایران میسازیم ما دژی محکم. خاطر از همیشه این تو ای صبور پر غرور، فکر شکستن تو رو به گور میبرن. بگور توفان میاد و میگذره ولی تو هستی موندگار، ما سر میدیم به پای تو که تو بمونی پایدار. اگه که آتیش بباره تو راه تو سیاوشیم، تو مرزهای امن تو ما هر کدوم یه آرشیم.
پیام حضرت آیت الله خامنه ای در پی حادثه تروریستی در حرم حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ در شیراز. بسم الله الرحمن الرحیم. جنایت شقاوت آمیز در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیهم السلام که به شهادت و مجروح شدن ده ها مرد و زن و کودک بیگناه انجامید، دلها را اندوهگین و داغدار کرد. عامل یا عاملان این جنایت اندوهبار یقیناً مجازات خواهند شد، ولی داغ عزیزان و نیز هتک حرمت حرم اهل بیت علیهم السلام جز با جستجو از سررشته این فاجعه آفرینی ها و اقدام قاطع و خردمندانه درباره آن جبران نخواهد شد. همه در مقابله با دست دشمن آتش افروز و عوامل خائن یا جاهل و غافل او وظائفی بر عهده داریم. از دستگاه های حافظ امنیت و قوه قضائیه تا فعالان عرصه فکر و تبلیغ و تا آحاد مردم عزیز باید ید واحده ای باشند در مقابل جریانی که به جان مردم و امنیت آنان و مقدسات آنان بی اعتنایی و بی احترامی روا می دارد. ملت عزیز و دستگاه های مسئول یقیناً بر توطئه خباثت آمیز دشمنان فائق خواهند آمد.